اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و نسب الى بعضهم القول بعدم حجیت القطع ناشئ من الدلیل العقلی و هو بظاهره غیر معقول. بحث ما در باب دیدگاه اخباریون هست در باب حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی. همونطور که اشاره کردم خدمت عزیزه، کلمات اینها به شدت متشتته. برخی از اینها مدعی هستند که اساساً قطع حاصل نمی شود از مقدمات عقلی، و برخی از اینها ادعا می کنند که قطع حاصل می شود اما فاقد اعتبار، فاقد حجیت است. ما در این جلسه فعلا میخواییم راجع به این دیدگاه دوم بحث کنیم که منکر حجیت قطع عقلی است، در عین این که میپذیرد امکان حصول قطع به حکم شرعی را از مقدمات عقلی. بحث ما راجع به این دیدگاه است که در عین قبول حصول قطع به حکم شرعی از طریق عقل به واسطه گری عقل، منکر حجیت جنین قطع است. خب دوستان من می دانند که قطع بر دو قسم، قطع طریقی و قطع موضوعی. قطعی که طریق به حکم است و قطعی که در موضوع حکم نشسته است. این دو در وقت خودش به تفصیل توضیح داده ایم و بنا تکرار نداره. فقط عجالتاً خدمت دوستان عزیزم عرض بکنم که قطع ذاتاً طریق به اشیاء و جنبه طریقی دارد، اما خب ممکنه به نحوی در موضوع حکم توسط حاکم اخذ بشه، در موضوع حکم اخذ بشه که خودش شقوق و انهایی دارد، که حالا در اینجا همه این انها و شقوق اخذ قطع در موضوع حکم محل بحث ما نیست. اما اجالتاً فقط یادآوری کنم که ممکنه قطع به جعل، قطع به جعل حکم در موضوع حکم اخذ بشه، یا قطع به مجعول، به فعلیت حکم در موضوع حکم اخذ بشه. هر دوش ممکنه. ما در بحث‌های قبلی داشتیم، مثلا یه وقت من قطع پیدا می‌کنم به وجوب حج بر مستتی، و حال اینکه می‌دونم خودم مستتی نیستم، این قطع به جعل. گاه قطع پیدا میکنم به استطاعت خودم، به اینکه مستطیع شدم، پس وجوب حج بر من فعلی شده، میشه قطع به مجعول، قطع به فعلیت. باز خود این قطع که در موضوع اخذ شده به دو نحو ممکنه مأخوذ باشه، به دو نحو، وجودن و عدمن. فرقی در موضوعی بودن ندارد، اینکه قطع به نحو وجودی مأخوذ باشه یا به نحو عدمی. بگه اذا قطعت به خمریت شیئن فهو حرام علیک، اینجا قطع موضوعی است. یا بگه اذا قطعت به عدم خمریت شیئن فهو حلال علیک، اینجا هم باز قطع موضوعی است، هرچند عدمن مأخوذه. به هر حال به هر نحوی پای قطع در موضوع حکم باز بشه، قطع ما موضوعی عنوان پیدا میکنه، این پسوند براش به کار میره. حالا با عنایت به این مقدمه ای که جنبه یادآوری بحث‌های گذشته رو داشت، بیاییم تحلیل کنیم فرمایش اخباری ها رو مبنی بر عدم حجیت قطع عقلی، قطع ناشی از مقدمات عقلی یا مقدمه عقلی. ببینید، ما در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که مستقلات عقلیه داریم، غیر مستقلات. در مستقلات عقلی هر دو مقدمه قیاس استنباط ما عقلی است. در غیر مستقلات عقلی فقط مقدمه کبروی بحث ما عقلی است، یعنی اون قضیه ای که در جایگاه کبرا در قیاس استنباط می نشیند اون عقلی است. مثال هم برای همه زدیم به اندازه کافی. نکته ای که اینجا می خواهیم بگیم این است که چه هر دو مقدم عقلی و چه فقط یک مقدمه، کبرا فقط عقلی، فرقی نمی کنه. در هر دو حالت قطعی که به حکم شرعی در نتیجه قیاس حاصل می شود محکوم به عدم حجیت از دیدگاه اخباریون. خب در تحلیل گفته اینها در وهله اول این سوال پیش میاد که این قطعی که اینها فاقد حجیت می دانند قطع طریقی است یا قطع موضوعی، قطع طریقی است یا قطع موضوعی، یعنی قطعی است که در موضوع حکم اخذ نشده یا قطعی است که در موضوع حکم شارع مقدس حاکم مأخوذه. اگر مقصود اینها از قطع، قطع عقلی فاقد اعتبار، قطع طریقی باشد، قطع طریقی باشد که خب شکی نیست که چنین حرفی بی نیاز به هیچ گونه توضیح اضافه مردوده، اساساً سلب حجیت تنجیزن او تعذیرن از قطع طریقی ممکن نیست. این در وقت خودش مرحوم شهید صدر به تفصیل بحث کردند، در کتاب‌های دیگر هم دوستان من دیدند که سلب حجیت از قطع به هر شکلی و به هر شقی ناممکن، حتی اگر پای شارع مقدس به میان باشد که در بحث آتی توضیح خواهیم داد. اینها بر مبنای برخی روایات ادعا میکنند شارع مقدس سلب حجیت کرده است از قطع، قطع حاصل از مقدمه یا مقدمات عقلی. خب اینجا با کمال قاطعیت میگوییم که حتی شارع مقدس هم نمیتواند سلب حجیت از قطع بکنه. چرا؟ چون اساساً چنین چیزی صلاحیت ثبوت ندارد. چه چیزی؟ تفکیک قطع طریقی از حجیت صلاحیت ثبوت ندارد، صلاحیت تحقق ندارد، ولو اینکه پای شارع بیاد وسط، مثل اجتماع نقیزین اصلا صلاحیت تحقق ندارد، ولو اینکه شارع مقدس کمر به تحقیقش بسته باشه. این واقعیتی است که نیازی به توضیح نداره. بنابراین ما هیچ گونه بحثی رو در این قسمت با اخباریون مطرح لازم نیست بکنیم، حوالهشون میدیم به اون چه که در باب حجیت غیر قابل انفکاک قطع طریقی بیان داشتیم. اما بعضی از بزرگان ما مثل شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه، محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، اینها در مقام توجیه ثبوتی دیدگاه اخباری ها و اینکه اون را از استحاله تفکیک حجیت از قطع طریقی نجات بدند، آمدند یک فرضیه ای رو از قول اخباری ها ذکر کردند که شاید اصلا خودشون قائل نباشند. سعی کردند گفته اخباری ها رو از حیث عالم ثبوت معقول جلوه بدند که به این راحتی قابل مناقشه نباشه و قابل لااقل بحث و بررسی و مطالعه و تحقیق باشد، یک دستی نشه به این آسونی ردش کرد. و اون این که گفتند اینها مقصودشون قطع طریقی برآمده از عقل نیست، بلکه مقصودشون قطع موضوعی متکی به عقل. معتقدند که قطع عقلی در موضوع حکم به نحو عدمی مأخوذه، به نحو عدمی، یعنی در موضوع تمام تکالیف شرعی شارع مقدس عدم قطع عقلی مکلف را در موضوع اخذ کرد. از اونجایی که موضوع حکم حیات خلوت حاکمه و اون میتونه با اطلاق العنان در موضوع حکم حکمرانی کنه، هر چه رو خواست در موضوع بنهد و هر چه رو خواست از موضوع بیرون نهد، مگر مواردی که کار به بعضی از محظورات عقلی بکشه، در چنین فرضی اگر ما پای قطع رو به موضوع آوردیم وجودن یا عدمن، دیگر دست شارع مقدس، دست حاکم میفته که قطع رو به شکل مطلق بیاره، به شکل مقید بیاره، مثل تمام اجزا و عناصر موضوع حکم قابل تغییر و تحول است به اراده حاکم. می شود به شکل مطلق چیزی رو به موضوع آورد یا مقید، وجودن آورد یا عدمن. به هر حال موضوع دست حاکمه، حکم بر این موضوعه، چون اساساً میگیم موضوع حکم. لذا یک درجه فرمایش اخبارها معقول جلوه میکنه، البته باز هنوز بحث ادامه داره. مثلا شارع مقدس گفته است که تجب و صلاح، واجب است نماز، علا من لم یقتع به وجوب صلاح من العقل. نماز واجب است بر کسی که یقین نکرده باشد به وجوب نماز از طریق عقل، به این معنا که اگر از طریق عقل به وجوب صلات، به وجوب نماز یقین کرده ای، وجوب صلات در حق تو فعلی نیست، در حق تو محقق نیست. ببینید رفقا، ببینید اگر عدم قطع عقلی در موضوع حکم اخذ بشه، در واقع اینجا سلب حجیت از قطع نشده، چون اساسا حجیت مربوط به قطع طریقی است و از خواص قطع طریقی است، قطع موضوعی دخیل در حجیت نیست، بلکه قطع موضوعی دخیل در فعلیت، مثل همه اجزای موضوع دخیل در فعلیت، نباید از این مطلب غافل شد. بنابراین دیگر اصلا ما عملا سر و کاری با بحث حجیت نداریم، بلکه روی کردمون به فعلیته. چطور؟ به محض اینکه مکلف به حکم شرعی از طریق عقل راه یافت، قطع عقلی به حکم شرعی پیدا کرد، دیگر در حق او حکم فعلی نیست. خوب عنایت بکنید، دیگر در حق او حکم فعلی نیست. موضوع حکم عدم قطع عقلی بود، پس با وجود قطع عقلی اصلا موضوع در حق مکلف فعلی نخواهد بود. بر همین اساس تکلیف غیر فعلی محسوب میشه، طبیعتاً دیگه کار به تنجز تکلیف بر دوش مکلف نخواهد رسید، کار به تنجز تکلیف بر دوش مکلف نخواهد رسید، چون تنجز مرحله بعد از فعلیت. اینو بارها گفتیم، اول باید تکلیف فعلی بشود، موضوعش در حق مکلف محقق بشه، و بعد سخن از این به میان بیاد که آیا این تکلیف منجز است یا نه موضوع تعذیره و نه تنجیز. این رو در وقت خودش بارها گفتیم. اصلا تکلیف داخل در فضایی نمی شود که بخواهیم سخن از تنجز این تکلیف به میان بیاریم. به همین جهت میگم که با این پیشنهادی که بزرگان ما داده اند سلب حجیت از قطع که مدعای اخباری هاست واقعا نمیشه، اما عملا به همین نقطه ختم میشه که چون باعث میشه اصلا تکلیف به مرحله فعلیت راه نیابد، هیچگاه شائبه تنجز دیگر در مورد آن مطرح نیست، چون در ورود به دائره تنجز از فعلیت، باب ورود به ساحت تنجز از فعلیت. خب حالا با عنایت به این نکته میخواییم فرمایش این آقایون رو بررسی کنیم. مرحوم شهید سعد وارد بحث میشند، میگن شما معتقدید که اخباری ها ادعاشون عدم اخذ قطع عقلی است در موضوع احکام. در توجیه ثبوتی دیدگاه اخباری ها ادعا کردید که این قطعی که اینها فاقد اعتبار می دانند قطع موضوعی است، قطعی که عدماً در موضوع نشسته. بسیار نکته اینه، این قطع عقلی که عدماً در موضوع مأخوذه از دو حال خارج نیست، یا قطع عقلی به فعلیت حکم، این یک قطع عقلی به فعلیت حکم، یا قطع عقلی به جعل حکم، این هم دو. از کردن متعلق قطع میتونه فعلیت حکم باشه، میتونه جعل حکم باشه. هر کدام از این دو یک بار معنوی داره. اما اولیش این که بگیم عدم قطع عقلی به فعلیت حکم در موضوع حکم شرعی مأخوذه به دلالت اخبار. ببینید اگر ما همچین حرفی بزنیم، بگوییم عدم قطع به فعلیت حکم در موضوع حکم مأخوذه، معناش اینه که شارع مقدس اینجور گفته، شارع مقدس اینجور گفته که اگر قطع عقلی به فعلیت حکم یافتی، این حکم بر تو فعلی نیست، این حکم بر تو فعلی نیست. اگر از طریق عقل به فعلیت حکم قطع یافتی، این حکم در حق تو فعلی نیست. این معنای اخذ عدم قطع به فعلیت. اما معنای اخذ عدم قطع به جعل، معنای اخذ عدم قطع به جعل در موضوع حکم، این چیه؟ اینه که شارع مقدس بگوید که اگر قطع عقلی به جعل حکم یافتی، اگر قطع عقلی به جعل حکم یافتی، این حکم بر تو فعلی نیست، این حکم بر تو فعلی نیست. به این معنا که اگر تو از طریق عقل جعل حکم رو کشف قطعی کردی، کشف ظنی که اصلا هیچ فایده نداره، کشف قطعی کردی، باز هم این حکم هرگز بر تو فعلی نخواهد شد. گویی این که شارع اینجور بگه. پس به دو شکل می شود ادعایی که بزرگان ما مثل شیخ انصاری یا محقق نائینی در دهان اخباری ها نهاده اند رو توجیه کرد. خب توضیح بدم. گفتیم که چه عدم قطع عقلی به فعلیت و چه عدم قطع عقلی به جعل در موضوع حکم اخذ بشه، نتیجه شکی بیشتر نیست. با اون که اگر تو قطع عقلی به فعلیت یا قطع عقلی به جعل یافتی، حکم بر تو فعلی نیست. علت کاملا مشخصه دیگه، ابهام نباشه. در واقع هر قیدی دخیل در چه خواهد بود در فعلیت، هر قیدی، حالا چه میخواد این قید عدم قطع به جعل باشه، چه میخواد این قید عدم قطع به مجعول به خود فعلیت باشه، اینش مهم نیست. هر قیدی که در حکم اخذ بشه اثر خودش رو در فعلیت حکم میگذارد، چون فعلیت حکم چیزی جز تحقق قیود مأخوذ به حکم نیست. به همین جهت ما اینجور بیان کردیم که چه تو قطع به فعلیت حکم داشته باشی و چه قطع به جعل حکم داشته باشی، از طریق عقل حکم بر تو فعلی نمی شود. خیلی خوب. اما اولی که قطعا محاله، شکی در موردش نیست، اولی قطعا محاله، یعنی این که شارع مقدس عدم قطع عقلی به فعلیت حکم را در موضوع حکم اخذ کنه.
قطع غیر عقلی چه شکلیه؟
قطع غیر عقلی یعنی قطع ناشی از مقدمات شرعی دیگه. شما از خبر متواتر مثلا یقین کنید، یا از خبر محفوف به قرائن مفید قطع یقین کنید، یا از طریق اجماع یا سیره متشرعه یا حتی سیره عقلا به ضمیمه امضاء شارع مقدس یقین به حکم شرعی کنید. تمام اینها میشه قطع غیر عقلی. برای مجبور، خب اون که ساده تره که شما حساب بانکی تو چک میکنی، وضع مالیت خوب شده، یقین میکنی که از اخبار افراد متوجه میشی که توانایی و استطاعت حج رو داری، اونجا قطع پیدا میکنی به فعلیت، یا نداری قطع پیدا میکنی به عدم فعلیت. حالا با عنایت به این توضیح میخوام یکی یکی بررسی کنیم. ایشو میفرماید که اولی که محال، اصلا بحثم ندار. یعنی چی؟ اینکه عدم قطع عقلی به فعلیت در موضوع حکم اخذ بشه، در موضوع حکم اخذ بشه، این اساسا ممکن نیست و خیلی راحت می شود اون رو رد کرد. چطور؟ اشکالی که اینجا قابل طرحه، اشکالی که اینجا قابل طرحه اینه، شما میگید که اگر مکلف قطع عقلی به فعلیت حکم پیدا کرد، این حکم بر او فعلی نیست. اصلا خود این جمله پارادوکسیکاله، توش تناقض هست. اگر مکلف قطع به فعلیت حکم پیدا کرد، پس معلوم میشه که حکم در حق او فعلی شده است که قطع به فعلیت یافته است. باید ابتدا حکم در حق او فعلی شده باشد که او قطع از طریق عقل به فعلیت یافته باشد. علم به هر شیء منوط به ثبوت اون شیء، منوط به ثبوت اون شیء. پس در وهله اول باید فرض رو بر فعلیت حکم بگذاریم، سپس فرض کنیم قطع به فعلیت حکم را، و بعد این قطع رو به شکل عدمی در موضوع حکم اخذ بکنیم و بگیم که در فرض قطع به فعلیت این حکم در حق تو فعلی نیست. خب چطور می شود اول فعلیت رو فرض کرد، سپس قطع به این فعلیت رو فرض کرد، قطع عقلی به این فعلیت رو، سپس عدم این قطع رو در موضوع نهاد و ادعا نمود که این حکمی که قطع به فعلیتش یافته ای فعلی نیست؟ ممکن نیست، امکان نداره. یعنی کار به دور میکشه، کار به دور میکشه. شما در این حال که باید بنا رو بر فعلیت بگذارید، معتقد به عدم فعلیت بشید و این تناقض امکان نداره. حتی این در فرضی است که قطع مکلف به فعلیت مطابق واقع باشه. اگر مطابق واقع نباشه، مشکل دیگری مطرح میشه. چطور مکلفی که قاطع است ولو از طریق عقل به فعلیت حکم بپذیرد، به دستور شارع، به حکم شارع، به خطاب شرعی عدم فعلیت حکم را؟ وقتی که من قاطعم به فعلیت حکم، چطور میتونم بر اساس روایات ادعایی اخباری ها عدم فعلیت حکم را بپذیرم؟ آیا این چیزی جز تناقض هست؟ هیهات. و همین خاطر بیان اولی که برای اخباری ها فرض شد که عدم قطع عقلی به فعلیت در موضوع حکم مأخوذ باشه، مردود و قابل دفاع نیست. البته نکته ای که اینجا حائز اهمیت هست و سوالی که دوستان هم همینه، اینه که اصلا محل بحث ما هم این نیست. یعنی شما اگر به ادعای اخباری ها نگاه بکنید، اینها سخنشون مربوط به قطع عقلی به جعل، نه قطع عقلی به فعلیت. قطع عقلی به جعل میگن قطع اگر بر اساس مقدمات عقلی به جعل تعلق یافت فاقد حجیته، اما اگر بر اساس مقدمات شرعی به جعل تعلق یافت واجد فعلیت. اینا هم چیزی میگن در واقع. اصلا بحثشون راجع به قطع به فعلیت نیست، چون تمام حرفشون این است که باید از طریق اخبار و روایات ما قطع حاصل کنیم، نه از طریق عقل. و از طریق اخبار و روایات که شما به جعل فقط میتونید قطع پیدا کنید، نه به مجعول، چون مضمون ادله شرعی جعله و اساساً ادله شرعی ناظر به جعله نه مجعول. در موضوعات که خود اخباری ها خیلی وقتا بر پایه عقل یا بر پایه حس یا بر پایه اخبار متواتر علم به موضوع پیدا میکنن، مثل کسی که علم به استطاعت پیدا میکنه، علم به استطاعت پیدا کردن، حالا یا از طریق حس وضع مالیش خوب شده، سکه ها رو میشماره، تعدادش در حدی است که بتونه به حجم مشرف بشه، یا از طریق مثلا اخبار دیگرانه، کسانی که مطلعن، کارشناسان، اونا میگن تو مستطیع شدی، حساب مالی جوری هست که بتونی به سفر حج مثلا مشرف بشی. اینجور چیزا کسی از طریق روایت که علم به فعلیت پیدا نمی کنه. از خوب بود آقای سعد به این اشکال هم میپرداخت، همونطور که دوست عزیزمون هم اشاره کرد. بفرمایید.
وقتی که مکلف از طریق عقل به قطع میرسه که به الان حکم براش فعلی هست و ملتفته که از طریق عقل به اینجا رسیده، خب شارع میتونه بهش بگه این فعلیتی که شما میپندارید مطابق با واقع نیست، پس فعلی نیست. مثل این که برای رسیدن به جایی دو مسیر باشه.
نه، این اشکال شما وارد نیست. ببینید، این میشه در واقع از سنخ ودع قاطع، از عمل به قطع، به قاطع. بله دیگه، شما به قاطع بگویید قطع ناصحیحه، پس عمل نکن. او تا مادامی که قطعش باقیست نمیتونه به این منع شما، به این نهی شما، ولو مولا باشید، ولو خیلی جایگاه رفیع داشته باشید، وقعی بنهد. این مسلم. و اگر هم بر اثر منع و رد شما قطعش زائل شد، دچار تردید شد، دچار شک شد، خلف فرض ماست، فرض ما بر این است که قطع عقلی مکلف باقی است، او قاطع است به فعلیت تکلیف یا به جعل تکلیف. ولی اگه قرار باشه بر اثر مطالعه روایاتی که اخباری ها ادعا می کنند هیچگاه قطع برای او از مقدمات عقلی حاصل نشه، دوچار یک شکاکیت بشود در مقدمات عقلی، اتفاقی از اخباری ها افتاده، این اصلا خلف بحث ماست. یعنی اینجا اساسا بحث ما سالبه به انتفاع موضوعه.
اما اگه خود مکلف ملتفت باشه که قطعی که پیدا کرده از طریق عقل بوده و شاره بشه میگه آقا این مسیری که تو اومدی به قطع رسیدی، بله، اما این قطع تو من از این مسیر قبول ندارم، برو از اون مسیر دیگه بیا، از اونجا فقط برات پیدا میشه. این
تمام شما فرمایید همش به نوعی رد از عمل به قطعه و این درست نیست. اینا دستش در حجیت قطع شده، بعد اونجا مراجعه کنید دیگه. الان تو اینجا البته تحلیلی که آقای صدر اینجا داشتن با تحلیل مشهور فرق میکنه. مشهور معتقد به ذاتیت حجیت برای قطع، آقای صدر همچین دیدگاهی نداره. او معتقد است که هیچگاه قاطع من و رد شارع مقدس از عمل به قطع را نمیتونه بپذیره تا مادامی که قاطعه، ولو اینکه شارع مقدس بگوید این قطع تو به خطاست، چون او قاطع است یعنی هرگز احتمال خلاف نمیدهد. احتمال خلاف ولی قاطع نبود اصلا. به بیان دیگر قاطع همیشه خود را در قطع خود مصیب می‌بیند، همیشه قطع خود را مطابق واقع می‌بیند. گویا که شارع بگوید این واقعی که می‌بینی اصلا واقع نیست، او تا وقتی که این را واقع قلمداد می‌کنه به نهی شارع نمی‌تونه اعتنا کنه. من یقین دارم حالا به هر طریقی کیفم توی این اتاق گم شده، حالا هر چه قدم مولا بگه که تو کیفت رو در اتاق بغلی بگرد، تا وقتی من بر قطعم استوارم حرف مولا نمیتونم قبول بکنم، کیفم اینجاست من میدونم. اگر هم به زور و ضرب او اتاق دیگری رو بگردم جدی نمیگردم، میدونم که کیفی که اینجاست جای دیگری پیدا نمیشه. یه چند خط بخونیم. و نصب و الا بعض هم منصوب شده به بعضی از علما اصولیون که اینجا مقصود اخباریونه. چی منصوب شده؟ القول به عدم حجیت القطع. قطع چی؟ الناشئه من الدلیل العقلی. حالا میخواد این دلیل عقلی ما از مستقلات باشه یا از غیر مستقلات. و هو به ظاهره، یعنی این قول، قول منسوب به ظاهرش معقول نیست، این ثبوتن مشکل داره. ما فعلا بحثی با اخباری ها در عالم اثبات نداریم ها، اثبات میشه همون روایات، روایاتی که بعدن از قول اخباری ها مفصل خدمت عزه تقدیم میکنیم. ما کار با عالم اثبات نداریم، فعلا درگیری ما با اخباری ها مربوط به عالم ثبوته. خب چرا غیر معقوله؟ چون حجیت قطع طریقی قابل انفکاک از قطع طریقی نیست، انها میخوره به قطع طریقی. مهما کان سبب القطع طریقی، حالا هر چی میخواد سبب قطع طریقی باشه، هر چی میخواد باشه. بس کردم تحلیل آقای صدر با مشهور متفاوته. از نگاه مشهور تفکیک حجیت از قطع تفکیک ذاتی شیء از شیء، از همین جهت میگن محال. حالا آقای صدر به این شکل نگاه نمی کنه، او میبره رو پذیرش قاطع، میگه قاطع تا مادامی که قاطع هیچ گونه رد و من و خطاب حاکی از عدم حجیت قطع خود را نمیتواند بپذیرد. و من هنا، از کجا؟ از این نامعقول بودن قول منسوب به بعض حسب ظاهر، از این نامعقول بودن ظاهر قول منسوب به بعضی از فقها، به بعضی از علما مثل اخباری ها. از این جهت ها ولا تلاش کردند بعضی از اعلام، بعضی از اعلام در پاورقی ما اسم محقق نائینی رو برده، اما واقعیت این است که قبل از او شیخ انصاری این بحث رو مطرح کرد و این فرض رو برای اخباری ها تدارک دید در تنبیه دوم کتاب فرائد الاصول. تنبیه دوم کتاب فرائد الاصول از تنبیهات مبحث قد. و از همینجا تلاش کردند بعضی از اعلام توجیههو، توجیه این قول را، قول منسوب. ثبوتن از کردم چرا ما بحث اثباتی روایی فعلا نداریم، بحث من تو عالم ثبوت و امکان و استحال است، به دعوا متعلق به توجیه. توجیه کردن به این ادعا که تحویل بردند، یعنی دگرگون کرده اند، تبدیل کرده اند قطع عقلی را از طریقی به موضوعی. قطع عقلی رو تبدیل کردن از طریقی به موضوعی. خب میشه بگید این تبدیل به چه نحو بوده، این تحویل به چه نحو بوده؟ و ذالکه، این تحویل به این نحوه که فرض شده است، به ان یفرض، فرض شده است عدم قطع عقلی به سان قید. قیدن میشه مفعول دوم یفرض. مفعول اولش نائب فاعله، نائب فاعله که همین عدم القطع العقلی باشه. مفعول دومش قیدنه، عدم قطع عقلی فرض شده به سان قید در موضوع حکم مجعول. هر قیدی که در حکم اخذ بشه در حقیقت مجعول، یعنی فعلیت رو تحت تأثیر قرار میده، قید مجعول به حساب میاد. پس با قطع عقلی حکمی نیست. این لا حکمه، یعنی لا حکم فعلیاً، اصلا حکمی فعلی نمیشه تا بخواد کار به تنجز این حکم بر گرده مکلف بکشه. لا حکم لیکون القطع العقلی منجزاً له، قطع عقلی منجز و حجت باشه در قیاس با این حکم. لهو میخوره به حکم، مشخص دیگه. قطع هم قطع عقلیست، منجزن یه شاخه از حجیت در مقابل معذر. خب و یرد و علا ذالک، بر این توجیه یرد اولا و ثانیا. اولا ان القطع فاعل یرد، وارد میشه ایراد بر این توجیهی که حاول بعض الاعلام تلاش کردند برای اخباری ها دست و پا کنند، بعضی از بزرگان ما، ان القطع العقلی الذی یؤخذ عدمه فی موضوع الحکم، حکم شرعی. هل آیا این قطع عقلی قطع به حکم مجعول یا به جعل؟ ول اول واضح الاستحاله، اولی واضح الاستحاله است. چرا؟ چون قطع به مجعول مساوی است در نگاه قاطع ثبوت مجعول را فعلا. قطع به مجعول مساوی است در نگاه قاطع ثبوت مجعول را فعلا. چون همیشه قاطع قطع خود رو مصیب میبینه، همیشه قاطع قطع خود رو مصیب میبینه. حتی چون یک قسمت قضیه را نگفته، اگر از نگاه مولا هم قطع قاطع مصیب باشه که اصلا تناقض به عالم واقع میکشه. یعنی مولا هم قطع به فعلیت را که از طریق عقل برای مکلف حاصل شده از مطابق واقع ببینه مصیب قلم داد بکنه، همون اشکالی که عرض کردم پیش میاد. اول از همه باید حکم و فعلی فرض بکنه، بعد قطع مصیب مکلف به این حکم رو فرض بکنه، بعد عدم این قطع رو در موضوع حکم مأخوذ بدارد تا حکم غیر فعلی بشه. این تناقض پارادوکس مطالعه. اگر از نگاه شارع مقدس، از نگاه مولا، قطع مکلف مصیب هم نباشه، خود مکلفی که قاطع به فعلیته و همواره قطع خود را مصیب میبیند و الا اصلا امکان ندارد که قاطع باشد، چطور میتونه تصدیق کند عدم فعلیت حکمی را که یقین به فعلیتش دارد؟ این فعلا قید ثبوته، یساوق مساویست در نگاه قاطع، ثبوت مجعول فعلا، این بالفعل مجعول این فعلیت را ثابت میبینه. فکیفه استفهام انکاریست، چگونه معقول است این که تصدیق کند، ان یصدق این قاطع، به این که قطع به فعلیت او مساویست با انتفاع فعلیت، قطع به فعلیت او یساوق انتفاعه، ضمیر انتفاعه به مجعول برمیگرده. چطور میتواند تصدیق کند قطع عقلی به مجعول مساوی با عدم مجعول است، انتفاع مجعول است؟ ممکن نیست.
مگه فرض نکرده این قطع موضوعیه؟ برای چی دوباره اینجا قطع بل حکم مجعول رو آورده؟
خب اول بحث نبودید، خود دیده شد ظاهرا. اول بحث عرض کردم که قطع موضوعی میتونه قطع به جعل باشه، میتونه قطع به مجعول فرض بشه، حالی که محال است بحث دیگه است، اما قابل فرض. ما قبلا هم در اخذ علم به حکم در موضوع حکم اونو بحث کردیم، اخذ علم به حکم در موضوع حکم، که این علم به حکم در موضوع حکم بخواد اخذ بشه، علم به فعلیت یا علم به جعل؟ بعد گفتیم که البته اگر علم به فعلیت حکم بخواد اخذ در موضوع حکم بشه، این محاله. این ما اونجا گفتیم. حالا اینجا سخن از اخذ علم به فعلیت نیست، اینجا سخن از اخذ عدم علم به فعلیت، عدم علم خاص، علم عقلی به فعلیت در واقع. اما خب نتیجه کار همون استحاله است که راجع به اخذ علم به فعلیت در موضوع حکم پیشتر بیان کرد. خب اگر اینجور ادعا بشه که نه، ما فرض رو بر این میذاریم که عدم قطع عقلی به جعل در موضوع حکم مأخوذه، عدم قطع عقلی به جعل در موضوع حکم مأخوذه، یعنی اگر شما از طریق عقل، از طریق عقل به جعل حکم راه یافتی، بدان که هیچ وقت این حکم در حق شما فعلی نخواهد شد مگر از طریق دیگری به جعل راه پیدا کنی، که البته خب همین هم باید مقصود اخباریون باشه با توضیحی که عرض کردم. رفقا ببینید، اگر چنین باشه اون استحاله قبلی مطرح نیست، خیلی هم معقوله، خیلی هم معقوله که انسان علارغم این که علم به جعل حکمی داشته باشه، قطع به جعل حکمی داشته باشه، در این حال قطع داشته باشد که این حکم بر او فعلی نشد، هیچ اشکال نداره. نمیشود قطع داشت به فعلیت حکمی در این حال قبول کرد که این حکم فعلی نشده، اما میشود قطع داشت به جعل حکمی در این حال قطع داشت به عدم فعلیت اون حکم، این مشکل قبلی رو نداره. مثل این که من یقین دارم به جعل وجوب حج بر مستتی، در این حال یقین دارم که مستتی نیستم، یعنی این وجوب حج در حق من فعلی نشد، از این جهت مشکلی نیست. مشکل مفتزهی که قبلی داشت این نداره. اگر چنین باشه رفقا، بحث من برای این که بیشتر و عمیق‌تر از اون چه که در کتاب مطرح شده خدمت عزیزه تقدیم کنم، در دو فاز خدمتتون توضیح میدم، در مستقلات عقلیه و در غیر مستقلات عقلیه، در دو فاز. اما در مستقلات عقلیه در قالب یک مثال ببینید، در مستقلات عقلیه صغرا و کبرا درست بکنیم، یک قیاس استنباط ترتیب بدیم تا با مثال بحث رو پیش ببریم. فرض بگیریم که عقل به این سقرا برسد که خیانت در امانت، مثلا خیانت واجد ملاک تام حرمت، واجد ملاک تام حرمت. یعنی چی واجد ملاک تام حرمت؟ مقصودمون چیه؟ یعنی مفسده شدیده داره، مفسده شدیده. خب این میشه از احکام عقل نظری یا عملی؟ نظری دیگه. کشف ملاک در فعل از احکام عقل نظری است. خیلی خب، این یک گزاره عقلی. عقل کشف کرد که در خیانت ملاک تام به حرمت است. سقرا رو درست کرد. خیانت واجد ملاک تام به حرمت است. خب حالا کبرا، عقل به این گزاره هم اذعان دارد که هر فعلی که واجد ملاک تام حرمت شرعاً حرام است. شرعاً حرام است. میشه همون ملازمت بین عقل نظری و حکم شرعی. ملازمت بین عقل نظری و حکم شرعی که از کردم از حیث کبروی هیچ مناقشه ای نیست. گیر اگر هست از ناحیه سقراست. در توضیحات عرض کردیم مطلب. خب نتیجه‌ای که او میگیره اینه که خیانت شرعاً حرام است. به یک حکم شرعی میرسه. به این قیاس میگن قیاس استنباط، که در نهایت به حکم شرعی، به استنباط حکم شرعی ختم میشه. خب حالا دقت بفرمایید، با توجه به این قیاس، اگر مکلف قاطعانه، اگر مکلف قاطعانه با عقل خود کشف کرد که خیانت به جهت مفسده عظیمه نوعیه آن، به جهت مفسده عظیمه نوعیه آن ملاک تام حرمت را دارد، پس به نحو قطعی کشف میکنه حرمت شرعی خیانت را. به نحو قطعی کشف میکنه جعل حرمت بر خیانت را از سوی شارع مقدس. میشه قطع به جعل دیگه از ناحیه عقل. خیلی خوب، در این فرض تا وقتی که قاطعه، تا وقتی که این مکلف قاطعه نمیپذیرد که شارع به او بگوید چون حرمت خیانت را از طریق عقلت یقین کرده ای، چون حرمت خیانت را از طریق عقلت یقین کرده ای، خیانت بر تو حرام نیست. اصلا نمیپذیره. چرا؟ چون عقل او خیانت رو به ملاحظه مفسده عظیمه نوعیه اش، به ملاحظه مفسده عظیمه نوعیه اش علت تامه حرمت شرعی میبینه، علت تامه حرمت شرعی. پس نمیتواند به هیچ عنوان، به هیچ عنوان بین این دو تفکیک بده. بین چی و چی تفکیک بده؟ بین خیانت از یک سو و بین حرمت شرعی. وقتی که خیانت علت تامه حرمت شرعی است، از نگاه عقل مکلف او نمیتونه هیچ جا خیانت را ببیند و حرمت شرعی را براش مترتب نداند. این امر کاملا مسلمه. قطع به علت تامه، قطع به معلول میاره. نمی شود گفت تو یقین به علت تامه داشته باش، در این حال اذعان کن به عدم ترتب معلول. و این در واقع از یک طرف عقل مکلف بر اساس مقدماتی که چیده کشف میکنه، کشف جعل ها، یعنی عقل کشف بکنه جعل شارع را. از یک طرف عقل مکلف کشف بکند که شارع مقدس جعل کرده است حرمت را برای خیانت، و یقین پیدا میکنه که شارع خیانت را به ماهیت بدون قید متعلق حرمت قرار داده، وقت چطور میتونه علارغم این که او کشف کرده جعل حرمت بر خیانت به شکل مطلق از سوی شارع مقدس را بپذیرد که نه خیانت همه جا حرام نیست؟ اگه تو از طریق عقلت مثلا به حرمت شرعی خیانت پی بردی، اشکال نداره خیانت کن، طوری نیست. خطابی که اخباری ادعا میکنه اینه دیگه، میگه شارع مقدس گفته که اگه تو به حرمت خیانت از طریق عقلت پی بردی خیانت کن، طوری نیست، مسئله نیست، معنیش اینه دیگه. یعنی حکم بر تو منجز نیست، تو میتونی خیانت بکنی، خیانت بر تو حرام نیست. او میگه من از طریق عقلم پی بردم شارع مقدس خیانت رو حرام کرده است. چطور میتونم از یک طرف یقین داشته باشم به این که شارع از من خواسته از خیانت نکن، از طرف دیگر بپذیرم همین شارع به من بگوید چون تو از طریق عقلت به حرمت خیانت رسیده ای، خیانت بر تو مباحه، خیانت بکن؟ معقول نیست. به همین جهت مکلفی که با عقل خود قاطعانه به حرمت شرعی خیانت راه یافته، پذیرای خطابی که حاکی از عدم حرمت فعلی خیانت بر اوست نخواهد بود. بسیار. اما اگر رفقا خوب دقت بفرمایید، اما اگر مکلف با عقل خود تنها کشف کرد که ملاک مقتضی حرمت در خیانت هست، نه اینکه خیانت ملاک تام به حرمت باشه، این فرض قبلی بود، بلکه او با عقل خود یقین کرد، کشف کرد که خیانت به جهت مفسده عظیمه نوعیه آن مقتضی حرمت است. و مثل هر مقتضی، وقتی مقتضا برش مترتبه که شرط موجود باشه در کنارش و مانع مفقود باشه، میشه اون ادعای اخباری ها رو در قالب فقد شرط یا وجود مانع ترسیم کرد. مثلا بگن که شرط این که مفسده عظیمه خیانت، به حرمت ختم بشه، به مقتضا ختم بشه، شرطش این است که کشف مبتنی بر شرع صورت بگیره، کشف بر اساس شرع، بر اساس بیان شارع صورت بگیره، نه بر اساس عقل. یعنی شارع بهت بگه که مثلا در خیانت مفسده عظیم است، به شکل شرط مطرح کرده. یا میشه در قالب وجود مانع ریختش، مثلا بگیم اگر عقل کشف بکند مفسده عظیمه را، این کشف عقلی مفسده عظیمه مانع از حرمت میشه، مانع از این میشود که این مفسده عظیمه که مقتضی حرمت است به حرمت ختم بشه، مقتضا مترتب بشه. یعنی میخوام بگیم ادعای اخباری ها به دو شکل میشه مطرح کرد، به عنوان شرط، به عنوان مانع. به عنوان شرط مثل این بگیم شرط این که مفسده عظیمه منجر به حرمت شرعی بشه کشف مبتنی بر شرع، بیان شرع. یا بگیم آقا اگر کشفت مبتنی بر عقل است، این کشف عقلی مانع از ثبوت حرمت بر فعلی است که مفسده عظیمه نوعی مثلا. خب اگر اینجور باشه رفقا، اینجا قصه متفاوت میشه. خوب دقت بکنید، او در واقع نمیتواند قاطع به حکم باشه، حکم شرعی باشه. چرا؟ چون نهایت راه یافته به ملاکی که مقتضی حرمت شرعی است و قطع به وجود مقتضی تا مادامی که احتمال فقد شرط یا احتمال وجود مانع در کنارش هست، هیچگاه منجر به قطع به مقتضا نمیشه. هیچگاه منجر به قطع به مقتضا نمیشه. قطع به وجود مقتضی تا وقتی که در کنارش احتمال فقد شرطی یا وجود مانعی مطرحه، هیچگاه منتهی به قطع به مقتضا نمیشه. اینجا همینه، قطع به وجود ملاک مقتضی حرمت در خیانت. اگر در کنارش احتمال فقدان شرطی یا وجود مانعی مطرح باشد، هیچگاه برای مکلف قطع به حرمت شرعی نمیاید. او اساساً حرمت شرعی را، جعل حرمت بر خیانت از سوی شارع را به نحو قطعی کشف نمی کنه. لذا اصلا بحث ما در اینجا سالبهی به انتفاع موضوعه. بحث ما حجیت قطعه و اصلا قطعی اینجا برای مکلف پیش نمیاد. به بیان دیگر و دقیق تر، اصلا اینجا خلف رخ میده. فرض ما بر این بود که مکلف از طریق مقدمات عقلی قطع به جعل حکم شرعی پیدا کنه، مگه نبود فرض ما؟ بسیار اینجا خلف شد، اصلا مکلف قطع به حکمش، قطع به جعل حکم شرعی پیدا نکرده، بلکه نهایت ظن به حکم شرعی پیدا کرد. چیزی بیشتر از این دست مکلف رو نمیگیره و ظن عقلی فاقد اعتبار، بحث اصلا نداره. نیازم نیست بخواید مثل بعضی از آقایون خودتون به زحمت بندازید قطع طریقی رو به موضوعی تحویل ببرید. نه، حتی اگر این زحمت رو هم بر خود تحمیل نکنید، ظن طریقی به هیچ عنوان حجیت نداره. خب این مال مستقلات عقلیه. حالا همین بحث رو میخوام تکرار بکنم در غیر مستقلات عقلی، که هم مطلب آقای صدر تکمیل بشه و هم شما راحت‌تر و بهتر بفهمید. سعی میکنم ساختار بحث رو هم مثل قبلی، مثل اون چه که در مستقلات عقلی عرض کردم، در غیر مستقلات عقلی عنوان کنم که ابهامی در مسئله نماند. ببینید، ما اینجا اولی قیاس استنباط مثل قبلی ترتیب بدیم. سقرا اینه که وضو مقدمه نماز واجب است. خب این سقرا شرعیه. بحث ما هم سر غیر مستقلات عقلی است که در یک مقدمه شرع به کمک آمده. وضو مقدمه نماز واجبه. بسیار خوب. این میشه سقرا کبرا. و مقدمه واجب شرعاً واجب است. این میشه کبرا بر مبنای ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه. نتیجه این که وضوع واجب است شرعاً، این میشه نتیجه قیاس استنباط ما. خب حالا اگر مکلف قاطعانه با عقل خود کشف کرد که مقدمه واجب بودن، مقدمه واجب بودن ملاک تام وجوب شرعی است، ملاک تام وجوب شرعی است، اگر قاطعانه با عقل خود به این مطلب رسید، دیگر نمیپذیرد که شارع به او بگوید چون وجوب شرعی مقدمه را از طریق عقلت کشف کرده ای، وضو بر تو واجب نیست شرعاً. وضو شرعاً بر تو واجب نیست، دیگه نمیپذیر. چون تو وقتی که شما قاطع به یک شیئی باشید، مهما کان سببه، از هر سببی بخواد حاصل بشه، دیگه خلافش رو تو وقتی قطع شما پاورجاست نمیتونید قبول کنید. به بیان دیگر، او مقدمیت را علت تامه وجوب شرعی میبینه، پس نمیتونه به هیچ عنوان بین مقدمه واجب بودن و بین وجوب شرعی تفکیکی رو بپذیره، چون مقدمه واجب بودن را علت تامه وجوب شرعی میبینه، نمیتونه به هیچ عنوان بین مقدمه واجب بودن و وجوب شرعی تفکیکی را پذیرا باشه. به همین جهت خطابات شارع هیچ کدام قابل قبول برای مکلف نیست. حالی که ممکن بگی آقا نباشه، شما میگید نیست، قابل قبول نیست، خب نباشه. مکلف کیه؟ خطاب و شارع برای پذیرش مکلف و توجیه مکلف میاره دیگه، خطاب رو که واسه غیرزی نمیاره شارع، واسه توجیه و هدایت مکلف. وقتی واسه قابل قبول نیست، این خطاب میشه لغو. لغو هم از شارع محاله، لغو هم از شارع محاله. خب این مال اونجایی که مکلف قاطعانه با عقل خود کشف بکند مقدمه واجب بودن ملاک تام وجوب شرعیه. اما اگر عقل مکلف مقدمیت برای واجب را صرفا ملاک مقتضی وجوب شرعی دانست، ملاک مقتضی وجوب شرعی، یا احتمال داد شاید فقط مقتضی وجوب شرعی است، شاید هم ملاک تام باشه، یعنی تو این قسمت عقل مردد ماند که آیا مقدمیت ملاک مقتضی وجوب شرعی است یا ملاک تام وجوب شرعی است، و در نتیجه احتمال داد که ممکن است به جهت فقدان شرطی، شرط مثل چی؟ مثل کشف مبتنی بر بیان شارع، یا به جهت وجود مانعی، مانع مثل چی؟ مثل کشف عقلی، احتمال داد که ممکن است به جهت فقد شرطی یا به جهت وجود مانعی بر این فعلی که مقدمه واجب است وجوب شرعی مترتب نباشد. احتمال داد که چون آقا من از طریق شرع نیامدم پس شرط نیست، یا چون از این جهت که از طریق عقل آمدم مانعی در قضیه وجود دارد مقدمه واجب واجب نیست. در چنین حالتی اصلاً مکلف یقین به وجوب شرعی مقدمه پیدا نمی کنه. در مثال ما اصلاً یقین به وجوب شرعی وضو پیدا نمی کنه، چنین قطعی براش حاصل نمیشه. نهایت چون مقتضی وجوب شرعی رو کشف کرده، زن پیدا میکنه به وجوب شرعی مقدمه، زن دارد و بس، و زن عقلی هم به خودی خود فاقد حجیت، نیازی به تحویل اون از طریقی به موضوعی نیست که بخواد این زحمت رو مثلا بزرگان از طرف اخباری و متکفل بشند. حتی لازم نیست که عقل اذعان کنه که من به ملاک مقتضی حکم راه یافتم، حتی لازم نیست که عقل اذعان کند که من به ملاک مقتضی حکم راه یافتم، بلکه اگر احتمال بده که این مفسده عظیمه نوعیه خیانت آیا ملاک تام حکمه یا نه فقط مقتضی حکمه، ملاک تام نیست، حتی همین مقدار احتمال هم پیدا بشه در حکم عقل، عقل یه قاطع به حکم میشه، نتیجه تابع اخص مقدمات. همین فرضم آقای سعد در کتابش مطرح میکنه که مکلف با عقل خود یقین کند به وجود مفسده خیانت، اما خب یقین نکند که آیا این مفسده ملاک تامه یا نه نهایت مقتضی است، به تعبیر دیگه آیا علت تام است یا علت ناقص است. همین تردید باعث میشه که باز خلف پیش بیاد، یعنی قطع به حکم در قضیه وجود نداشته باشه. این شرح رو بخونیم. و اما ثانی، و اما ثانی، ثانی یعنی چی؟ یعنی عدم قطع عقلی به جعل در موضوع حکم اخذ شده باشه، عدم قطع عقلی به جعل در موضوع حکم اخذ شده باشه. ایشون میگه که فلا تنطبق علیه حاضر استحاله، اگر چنین باشه، اون استحاله قبلی مطرح نیست، خیلی هم معقوله که انسان علارغم این که علم به جعل حکمی داشته باشه، در این حال قطع داشته باشد که این حکم بر او فعلی نشد. هیچ اشکال نداره، نمیشود قطع داشت به فعلیت حکمی در این حال قبول کرد که این حکم فعلی نشده، اما میشود قطع داشت به جعل حکمی، در این حال قطع داشت به عدم فعلیت اون حکم. این مشکل قبلی رو نداره. خب از قد یصدق القاطع، چون گاه تصدیق میکند قاطع به جعل، بالجعل متعلق به قاطع، به چی تصدیق میکنیم؟ به عدم، متعلق به یصدق، تصدیق میکند به عدم فعلیت مجعول. لکن تصدیق به عدم فعلیت مجعول در اینجا خلاف مفروضه. عبارات آقای سعد اینجا مقداری به نظر من خوب و دقیق و قشنگ نوشته نشده. چرا؟ چون مفروض قیام دلیل عقلی قطعی است بر ثبوت تمام ملاک برای حکم، بر ثبوت تمام ملاک برای حکم. دقت کردی چی شد؟ پس چگونه معقول است تصدیق به اناته حکم به قید دیگر؟ این عبارات عباراتی است که گنگ و روشن نیست. بیانی که از خارج به کار بردم گمانم روشن‌تر از عبارات های سطره. حالا قدیم مثالی بیایم جلو. لأن المفروض، چون اونی که مفروضه قیام دلیل عقلی قطعی است بر ثبوت تمام ملاک برای حکم، یعنی عقل قاطعانه حکم کرده که خیانت را مفسده عظیمه نوعی است، خیانت را مفسده عظیمه نوعی است، و از طرف دیگر هم معتقد است که این مفسده عظیمه نوعی ملاک تام حرمته، ملاک تام حرمت. درست شد؟ خب وقتی که او قطع از طریق عقل یافت که ملاک تام حرمت خود خیانته، فارغ از اینکه از چه طریقی به این مسیر راه پیدا کرده باشی، از عقل یا شرع، وقتی که عقل مکلف یقین کرد موضوع حرمت خود خیانته، به تعبیر دیگه بر اساس مفسده عظیمه نوعی این که در خیانت دید و این رو ملاک تام حرمت می دانست، یقین کرد که خیانت علت تامه چیه؟ حرمته، علت تامه حرمته. وقت چجور می تونه قبول بکنه، تصدیق بکنه که حرمت برای اینکه مترتب بر خیانت باشد قید دیگری هم لازم دارد؟ به این معنا که اگه این قید نبود دیگه حرمت بر خیانت مترتب نیست، میشه تفکیک معلول از علت. اگر بگی ترتب معلول بر علت تامه، یه قیدی میخواد که اینجا نیست یا هست، فوری مچ شما رو میگیرم، یا اصلا ممکن نیست. ترتب معلول بر علت تامه واجب ضروریه، پای هیچ قیدی هم نمیتونی بیاری وسط، پای هیچ قیدی هم نمیتوانی بیاری وسط. فکیف یعقل التصدیق به اناتت الحکم، به منوط بودن حرمت خیانت به قید دیگری. قید دیگر چیه مثلا؟ قید دیگر عدم قطع عقلی به حرمت مثلا، چیزی که از اخباری اون نقل میکنیم، یا به تعبیر دیگه قطع شرعی به حرمت، قطع مبتنی بر بیان شارع به حرمت. بگیم این قیدم باید باشه، بسته به اینکه شما به شکل شرطی یا به شکل مانعی مدعای اخباری ها رو در بیارید. به بیان دیگر رفقا، اگر بخواد تصدیق بکند مکلف به اینکه حکم منوط به قید دیگره، معناش این است که او ملاک تام حکم را در نیافته، ملاک تام حکم را در نیافته. امکان ندارد که از یک سو ملاک تام حکم را دریافته باشد مکلف و از سوی دیگر ترتب حکم بر فعلی که واجد این ملاک تام است را معلق و قیدی ببیند. میشه تعلیق ترتب معلول بر علت تامه که اصلا امکان نداره. لو در فلسفه خوندید که معلولات میشن واجب بالغیر، واجب بالغیر وقتی که علت تامشون محقق میشه. ببینید چرا دیگه، ببینید فرض آن است که شما بر اساس عقل به جعل شرعی راه پیدا کرده باشید، بر اساس عقل به جعل شرعی راه پیدا کرده باشید، یک بحث رو گم نکنید. یعنی شما بر اساس مقدمات عقلی یقین کرده باشید که جعل الشارع الحرمت على الكذب، به این یقین کرده باشید، حواستون جمع باشه. صرف دروغ نگو به حکم عقل رو نمیخوایم بیاریم وسط. آقای سعد رو همین قضیه بحث میکنه که شما اگر واقعا به جعل شارع حرمت را بر دروغ، به جعل شارع حرمت را بر خیانت راه پیدا کرده باشید، اگر واقعا به این مطلب راه پیدا کرده باشید، دیگه نمیتونید از طریق نقل جعل دیگری را مبتنی بر یک قیدی، مبتنی بر یک شرطی از شارع مقدس پذیرا باشه. خب و به کلمت موجزت ان المکلف، از دو حال خارج نیست. اذا کان قاطعا عقلا به ثبوت تمام ملاک برای حرمت، مفسده عظیمه نوعیه، اگر عقلا راه یافت به اینکه تمام ملاک برای حرمت مترتبه، پس ممکن نیست که تصدیق بکند به اناتت به منوط بودن این حرمت به غیر ملاکی که ما، یعنی ملاک، ملاک تامی که قطع عقلا به ثبوته، به غیر ملاک تامی که یقین کرده است عقلا به ثبوت این ملاک. این است. و اذا کان المکلف قاطعا عقلا به ثبوت الملاک، وقتی مکلف قاطع باشه عقلا به ثبوت ملاک برای حکم، اینجا اجمالا بنویسید تا دقت معنا کنم. و اذا کان المکلف قاطعا اجمالا عقلا به ثبوت الملاک للحکم، اگر قطع اجمالی از طریق عقل پیدا کرد به این که ملاک برای حکم ثابته، درست، لکن علا نحو لا یجزم به انه ملاک تام، اجمالا یقین کرد اما نه به نحوی که یقین کند، نه به نحوی که یقین کند این ملاک ملاک تام باشه، به تعبیر ما ملاک غالب باشد که علت تامه حکم، لکن علا نحو لا یجزم به این که این ملاکی که او از طریق عقل یافته است ملاک تامه. و یحتمل، احتمال بدهد دخالت بعضی از قیود وجودی یا عدمی در قالب شرط یا مانع، یحتمل دخل بعضی القیود فیه، در چی؟ در ملاک. احتمال بده که برخی از قیود باید در کنار ملاک محقق باشند. فلیس هذا القطع حجتا فی نفسه، این قطع دیگه حجت به خودی خود نیست، یعنی مهماکان سبب و علت که میگه این قطع حجت نیست چیه؟ چون نهایت میشه قطع به مقتضی، شما قطع به علت تامه حکم ندارید، این قطع به علت تامه حکمی که شما رو قاطع به حکم کرد، شما نهایت قطع به ملاکی دارید که احتمال میدید ملاک تامه حکم باشد، احتمال میدید اما یقین ندارید. کاملا مشخصه دیگه، فلیس هذا القطع، قطع به چی؟ به ثبوت ملاک برای حکم حجتن فی نفسه. بغلش یاد داشت بکنید. چرا؟ چون قطع به ثبوت ملاک فی الجمله برای حکم قطع به حکم نیست، اصلا این میشه خلف فرض ما. اون خلاف الفرضی که شون بالا گفت اینه همین، اصلا دیگه اینجا شما قطع به حکم ندارید، چون احتمال میدید پای قیدی در میان باشه، پای شرطی در میان باشه یا عدم مانعی. بلا حاجتن، بدون این که اصلا نیاز باشد، بذل عنایتی شود از سوی اعلام در تحویل قطع عقلی از طریقی به موضوعی. دیگه نیازی به اون زحمتی که برخی کشیدند نیست.
استاد اینجا در حقیقت یه جور بازی زبانی شد. اصل دعوا باید برگرده به اینجا که اخباری باید ثابت کنه که چنین قیدی در احکام باید اخذ بشه، بعد اصولی ثابت کنه که چنین قیدی اخذ نشده. دعوا باید اونجا بره. این دیگه یه جور به نظر من بازی زبانی شد.
نه این نیست، بازی زبانی که شما میفرمایید نیست. ما اینجا در واقع داریم به اخباری میگیم که عزیز من، یا قطع پیدا می کند مکلف به ملاک تام تکلیف، پس قطع پیدا می کند به تکلیف، و تا مادامی که قطع به تکلیف دارد نمی تواند وجود قیدی را برای تکلیف حتی احتمال بده، و اگر هم ملاک تام رو کشف نکرد اصلا قطع نداره، موضوع منتفی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.